بسم الله الرحمن الرحیم.
تفسیر به رأی. در تفسیر به رأی هم روایت از سنی آوردیم هم شیعیان که پیغمبر فرمود که کسی که قرآن رو به رأی و نظر خودش تفسیر کند حتی اگر درستم بگه در آتشه و اشتباهه و خطاست، تا چه برسه به این که اشتباه کرده باشه و غلط گفته باشه. کلن تفسیر به رأی در قرآن کریم ممنوعه. یه سری بحثای ما در اینجا داریم که به تفسیر به رأی مربوط میشه. سخن این است که قرآن کلام خداست. کی آورده این قرآن رو به ما داده؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب آورنده کتاب پیغمبر اکرمه. طرح کسانی که تفسیر به رأی میکنن و خودشون میگن احتیاجی به معصوم نداریم، طرحشون اینه پیغمبر کتاب آورده به مردم اعلام کرده بعدم مرده رفته، دیگه نه ما کاری به پیغمبر داریم نه کسی دیگه، خودمون تفسیر رو قرآن رو میخونیم، اونی که ازش میفهمیم برای ما حجیت داره. این حرف سنی هاست. خیلی سنی ها، خیلی مشابه با سنی ها و خیلی از مدعیان روشنفکری و اسلام شناسی و قرآن شناسی این حرف اوناست که قرآن کریم رو پیغمبر اکرم آورده و خودش هم رفته و حالا ما هستیم و قرآن، از قرآن خودمون میفهمیم. شیعه چی ادعا میکنه؟ شیعه ادعا میکند که این قرآن کریم کتاب خداست، پیغمبر آورده. یه ارتباط بین این کتاب و پیغمبر هست یا نیست؟ هیچ گونه رابطه ای بین این کتاب و پیغمبر وجود نداره. پیغمبر هیچ شأنی نداره، فقط پیغمبر یه سیدیه. سیدی رو میذاریم توی کامپیوتر برای ما میخونه، آیات قرآن رو میخونه، یا یک کتابه، یه جزوه است، جزوه رو هر کسی بر میداره و میخونه، اینجوریه. خب البته در هفته های پیش صحبت کردیم که یه چیزی رو همه بهش معتقدن و همه قائلن و اون اینه که ما احکام نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و احکام، این احکام جزئی رو، وضو و تیمم و غسل و اینا رو نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم. اینا همه مسلمان ها میگن. یعنی هیچ فرقه ای از مسلمان ها نیست که اعتقاد داشته باشن به این که ما نماز رو، صورت نماز رو، صورت روزه رو، خصوصیات حج و خصوصیات زکات رو، خصوصیات وضو رو، خصوصیات غسل و تیمم رو از قرآن میتونیم استفاده کنیم، حتی اگر بهترین لغت شناس باشیم. اینو کسی نمیگه و ما اتفاقا از همینجا وارد میشیم. میگیم چی شد؟ تو میگفتی قرآن نوره، قرآن ساده است، قرآن احتیاج به معلم نداره، احتیاج به مفسر نداره. اگر احتیاج به معلم و مفسر نداره، چطور خودت میگی من نمیتونم نمازم از روی قرآن بفهمم، باید از پیغمبر بپرسم؟ پس پیغمبر یه شأن داره. شأنش چیه؟ شأنش اینه که توضیح بده که این که در قرآن کریم اومده اقیم الصلاة و آتوا الزکات، اینو اینجوری نماز بخونید، که امروز هم خیلی مد شده، خیلی رسم شده، خیلی از افراد توی جامعه ما تو همه جا میگن آقا قرآن که عربیه، کسی عربی باشه میتونه بفهمه دیگه، چه احتیاجی داره شما دکون باز کردین، شما شیعیان میگین حتما قرآن رو باید ائمه تفسیر کنن، اونا باید تعبیر کنن، باید از پیغمبر بپرسیم، خودمون میفهمیم. میگیم بفهم بفهمیم. شما میتونین نماز رو بفهمین؟ وقت اینجوری میگن، میگه اون که همه بهش معتقدن. همه بهش معتقدن از کجا معتقدن؟ اگر همه به یه غلطی معتقد بودن این غلط درست میشه؟ اگر همه به یه غلطی معتقد بودن، مثلا میگم الان بیشتر مردم موسیقی رو حلال میدونن. موسیقی حلال میشه؟ بسیاری از زنها نگاه کردن مرد به اونها رو حلال میدونن، جایز میدونن. این حلال میشه؟ بسیاری از مردها نگاه کردن به زنان، دست دادن به زنان رو حلال میدونن. حلال میشه؟ میخوام اینو بگم، اگر مسلمون ها، اگه کار غلطیه، یعنی ببینید من این به اصطلاح بحث علمی نیست، یه بحث نقضی و مناظره ایست. میگم اینایی که میگن که ما در قرآن احتیاج به معلم نداریم، ما بهشون میگیم که شما نماز رو از قرآن میفهمیم. میگه نه، میگه این که مورد اختلاف نیست، همه مسلمان ها معتقدن. همه مسلمان ها از کجا معتقدن؟ ریفرنس اعتقادشون چیست؟ از کجا آوردن این اعتقاد رو؟ اگر قرار قرآن کریم بدون مفسر و مبین و معلم بتواند مفهم باشه، حرفای خودشو بفهمونه، دیگه چه احتیاجیه؟ چه فرق میکنه نماز با بقیه مسائل دیگه؟ چرا در نماز، در روزه، در زکات، در حج، در این چیزایی که مشترک بین همه مسلمان‌هاست، حالا اونا در خونه اهل بیت از باب خمس بستن، خیلی چیزا رو در خونه اهل بیت بستن، یکیش هم خمسه، بستن. و شما بدونید تمام این کسانی که از این حرفا میزنن، ریشهشون ریشه همون به اصطلاح اعتقادات و دین پادشاهان داره. همین پادشاهی که به جای پیغمبر پادشاه گذاشتن سر جای پیغمبر عوض امیرالمومنین علیه السلام. خیلی خوب، پس قرآن کریم با اینکه نوره، با اینکه هدایته، با اینکه مقدسه، با اینکه دست بی وضو نمیشه بهش زد، اما این قرآن کریم نمیتواند صورت نماز رو به من بگه مگر با توضیح پیغمبر. پیغمبر چی کار است؟ بعضی از این، یکی از دانشمندان نویسندگان کتاب‌های شیعی یه مناظره ای داشته در عربستان با یکی از علمای بزرگ، عصا داشته اون به اصطلاح عالم بزرگ سنی، صحبت پیغمبر شده، ایشون گفته نقش پیغمبر چیه؟ گفته هیچی، پیغمبر حتی به اندازه این عصای منم به درد نمیخوره، برای اینکه من الان به این عصام تکیه میدم ولی پیغمبر مرده، نمیشنوه، نمیبینه، نه قدرت داره، به اندازه عصای منم به درد نمیخوره. خیلی هاشون نمیگن، خیلی هاشون جرأت نمیکنن بگن، خیلی هاشون روشون نمیشه، خیلی هاشون هم در ضمن سخنانشون میگن. پیغمبر هیچ چندی نداره. ما میگیم که پیغمبر در بیان احکام از قرآن جایگاهی داره یا نداره؟ حتما داره. میگه این که اختلاف نیست. میخوایم اتفاقا از اینی که اختلاف نیست اینو فونداسیون قرار بدیم، تکیگاه پامونو بذاریم روش، بریم جاهایی که اختلافه. میگیم چرا مسلمانان برای نماز و روزه و حج و زکات و یه سری اعمال عبادی که در متن قرآن اجمالا اومده، تفسیرشو پیغمبر آورده، چرا پیغمبر مراجعه میکنن؟ پیغمبر پس شأنی داره در توضیح احکام و در تفسیر آیات. شأنی داره؟ بله شأنی داره. خب چطور پیغمبر در توضیح وضوء و غسل و تیمم شأن داره اما در تعیین جانشین خودش شأن نداره؟ جالبه ها بچه، اینو یاد بگیرین. اگر به شما یه استاد، یه معلم، یه کسی که ادعای مذهب میکنه، یه کسی که تفسیر قرآن میکنه، گفتش که نه قرآن، خود قرآن گفته ولقد یسرنا الذکر، آسون کردیم، و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و ما قرآن را آسون کردیم برای یاداوری، آیا کسی هست که یاداور باشه و یاداوری بکنه؟ بگین خیلی خوب، ما هم که قبول داریم این آیه رو. شما بفرمایید که وضوتون از کجا یاد گرفتید؟ میگه این که مورد اتفاقه، مورد اتفاق باشه، این مورد اتفاق ریفرنسش کجاست، از کجا آوردن؟ شاید مورد اتفاق غلطی باشه. میگیم چی؟ میگیم که این مورد اتفاق را شما از اینجا آوردید، میگید این قرآن مقدس و کریم در کنارش یه آورنده ای داره به نام محمد صلی الله علیه و آله. اون اون شأنی داره، مقامی داره، موقعیتی داره، نقشی داره. نقشش اینه که احکامی که تو قرآن اومده ما بلد نیستیم ازش میپرسیم، میگیم یا رسول الله ما چجوری نماز بخونیم، یا رسول الله چجوری چادر سر کنیم، یا رسول الله چجوری تعمم کنیم، یا رسول الله چجوری حج انجام بدیم، یا رسول الله چجوری قربانی کنیم. پس پیغمبر شأنی داره. در کجای قرآن دقت بفرمایید، خیلی نکته های کلیدی به شما میدم. در کجای قرآن که شما میگید همه چی مون از قرآن باید استفاده کنیم، درستم است، اما با بیان ما، ما میگیم همه چی مون باید از قرآن استفاده کنیم همراه با معلم. در کجای قرآن آمده که برای بهره‌وری از نماز و شکل نماز از پیغمبر استفاده کنین، اما برای مسائل دیگه پیغمبر رو بلش کنین؟ یعنی به عبارتی دیگه از کجا اومده یه جا بگیم قرآن برای ما کافی است، یه جا بگیم قرآن برای ما کافی نیست؟ کی گفته قرآن برای ما کافی است؟ بله، کی گفته قرآن برای ما کافی است؟ خلیفه دوم، حسبنا کتاب الله. خلیفه دوم گفته کتاب قرآن برای ما کافی است. الانم ادامه داره، میگیم این قرآن برای ما کافی است در همه جا. چرا وضو میگیری؟ چرا غسل میکنی؟ چرا نماز میخونی؟ چرا اینجوری نماز میخونی؟ چرا اونجوری حج میری؟ اینا از کجا استفاده کرد؟ میگه از پیغمبر. پس پیغمبر یه جایگاهی داره، مقامی داره. مقام پیغمبر در توضیح مسائل حج اینه، اما مقام پیغمبر در توضیح اینه که جانشین من کیه مقامی نداره، کاری بهش نداریم. پیغمبر هیچ مقامی نداره در این که ما ازش بپرسیم که حالا که هواپیما ما را یک ساعت 1000 کیلومتر میبره، ما نمازمون رو بازم قصر بخونیم یا تمام بخونیم؟ چون اونا تمام میخونن نمازشون رو. هیچ کدوم از سنی، اکثر سنی ها، خیلی کم هست، تمام فرق سنی یا اکثر فرق سنی امروزه نمازشون رو در مسافرت ها تمام میخونن. میگن مسافرت ها راحت شده و نمازمون تمام میخونیم. میگیم که شأن پیغمبر در چیه که ازش بپرسیم که ما اگر مسافرتمون راحت بود نمازمون تمام بخوریم یا قصر بخونیم؟ اگر شما سرتون رو گذاشتین زمین ما به کی مراجعه کنیم؟ آیا شما برای مسلمان ها فکر کردید یا نه؟ آیات توحیدی رو ما چیکار کنیم؟ اصلا در معنای خود آیه ما اختلاف داریم چیکار کنیم؟ پس سخن اول بنده امشب اینه که چون درباره تفسیر به رأی صحبت میکردیم، در مقابل کسانی که میگن با خوندن عربی ما تفسیر قرآن رو میتونیم یاد بگیریم، قرآن رو میتونیم بفهمیم، ما اینجوری میگیم. میگیم یک، از نظر عقلی و سیره عقلا، اگر یه کسی یه کتابی نوشت، یه کتابی آورد، یه کتابی انشا کرد، یه ماشینی درست کرد، بابا دیگه این در تمام دنیا مده دیگه. اگر مثلا میگم آلمان یه سری ماشینالات بسته‌بندی تولید کنه، بله، این ماشینالات بسته‌بندی به منزله کتابه. پس حرف ما اینه، میخوام بگیم از نظر عقل و عقلا، هر صاحب ماشینی، هر صاحب صنعتی حق داره برای ماشین خودش، برای کتاب خودش، برای صنعت خودش یه سری اطلاعاتی رو به ما بده، داشته باشه. لذا وقتی میخوان از یه جایی الان ماشین آلات وارد میکنن، دو تا کار میکنن. یا بچه های مثلا برای کشور خودم، بچه های ایرانی میرن اونجا تو اون کشور یه دوره میبینن، دوره 15 روزه، 3 هفته، 4 هفته، 1 ماه، 3 ماه، 4 ماه، یا از اونجا چند تا از مهندسین و مبتکرانی که یاد گرفتن میان اینجا ماشین آلات رو نصب میکنن زیر نظر اونها، بعد توضیح میدن. کارش اینجوریه، یک کمی هم کار میکنه، تولید میفته، اشکالاتشو برطرف میکنن میرن. غیر از اینه، هر صاحب صنعتی حق داره بگه آقا جون من این ماشین این کدا رو داره، من باید بگم. هر صاحب شعری حق داره بگوید آقا این کتاب من این خصوصیاتو داره. هر صاحب نوشته‌ای حق داره یه مقدمه‌ای بنویسه، راهنمایی کنه، تو تمام کتابام هست، راهنمایی کنه که این کتاب من دارای این خصوصیاته. مثلا میگم اگر گفتم الف تو کتاب اشاره است به مثلا الله، اگر گفتم ب اشاره است به امام باقر. مثلا میگم هر صاحب کتاب حق داره یا نداره؟ حق داره بگه که آقا جون من در این کتاب یه سری کدها، یه سری رازها، یه سری رمزها قرار دادم، من خودم باید توضیح بدم. یه اصطلاح دیگه میگم، اینا رو ساده گفتم، یه اصطلاح دیگه میگم، هر گوینده ای میتواند بگوید که من برای کلام خودم و گفته‌های خودم یه سری قرائن منفصل دارم، قرینه، دلیل. مثلا میگم که هر وقت رعد و برق شد و من در حین سخنرانی بودم به شما گفتم که آقا خاموش کن، یعنی بلنگو رو خاموش کن، من حق دارم بگم یا نه؟ رعد و برق قرینه ایست منفصل و جدا. من بگم که هر وقت من برای شما شعر گفتم منتظر باشید ببینید که بعدن اولین نفری که میاد تو خونه چی میگه، گفته های او قرینه های جداگانه و منفصل کلام من. این سری اوغلاست. لذا حافظ و سعدی و فردوسی، نمیدونم آثار شاعرانه لامارتین، ویکتور هوگو، نویسندگان غربی، نویسندگان شرقی، نمیدونم رمان نویسا، تاریخ نویسا، تمام اینها برای کتاب خودشون در ابتدا راز و رمز دارن. غیر از اینه میگم آیا پیغمبر اسلام آورنده کتاب قرآن یا نه؟ بله آورنده است. از نظر عقل و عقلا حق داره بگه که آقا این کتاب من در عین حالی که جملاتش خیلی ساده است، خیلی از جملاتش هم روانه، اما من یه راز و رمزهای تو این قرار دادم، شما اگر میخواین این کتاب رو خوب بفهمین باید با من بیشتر تماس بگیرین. اگر اینجوری گفت پیغمبر، اون وقت ما وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه‌مون اینه که ضمن اینکه قرآن رو میخونیم، ظاهرش رو میفهمیم، استفاده هم میکنیم، معنا هم میکنیم، میگیم نکنه که پیغمبر از اینکه میگه قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که ظاهرش رد مسیحیانی است که قائل به تثلیث هستن، ظاهرش رد زرتشتیانی است که قائل به ثنویت هستن، ظاهرش رد به مشرکی نیست که قائل به خدای نمیدونم نور و خدای نار هستن، نکنه که یه مطلب بیشتری داشته باشه. و اگر احتمال دادم از کی باید بپرسم؟ از خود پیغمبر. شأن پیغمبر اینه. ما ادعامون بر اینه که عقل و عقلا به ما میگویند که حق توضیح و تبیین و تشریح برای یک کتاب اولین حق مال کیه؟ مال نویسنده کتاب، آورنده کتابه. شما چرا این مقام رو از پیغمبر میگیرید؟ و شما چرا میگید پیغمبر دیگه ما لازمش نداریم کتاب بدون پیغمبر؟ مگر شما کتاب بدون پیغمبر رو در مورد صورت نماز تونستید بپذیرید؟ نه. چرا در مورد نماز میپذیرید، در مورد مسائل دیگه نمیپذیرید؟ حرف ما اینه. چه فرقی داره؟ اگر قرار باشه که کتاب با معلمش باشه فرق نداره. این نکته اول. نکته دوم، یکی از خصوصیاتی که قرآن کریم داره این است که کتاب قرآن معجزه است و معجزه خالد هم هست. خالد یعنی چی؟ یعنی جاودانه، یعنی برای همیشه معجزه است. خود قرآن گفته اگر کسی قبول نداره که این از طرف خداست، یه قرآن، یه آیه، یه سوره مثل منو بیاره، ولی اگر نتونست بیاره اعتراف کنه که این از طرف خداست، معجزه است. خاصیت معجزه چیه؟ حضرت عیسی مسیح مرده زنده میکرد، کور مادرزاد رو شفا میداد، پیسی رو شفا میداد و همچنین کرها رو شفا میداد. خب این معجزه چیکار میکنه؟ معجزه به ما میگه که اگر عیسی مسیح گفت من از طرف خدا هستم، شما بگید به چه دلیل از طرف خدا هستی؟ میگه به این دلیلی که الان که طب اوج خودش رسیده و با ابزار و با درس خوندن دانشمندان طب به طب رسیدن، من یه کاری میکنم بدون ابزار از اونا بالاتر کار میکنم. بالاترش چیه؟ بالاترش اینه که با اینکه درس نخوندم، با اینکه مکتب ندیدم، نه تنها طبابت میکنم، کور مادرزاد رو شفا میدم به اذن خدا، مرده رو زنده میکنم. دیگه هیچ طبیبی نیومده مرده رو زنده کنه. وقتی میخوان بگن خیلی یه طبیب خیلی خوبه، میگن که اگه این نبود مرده بود طرف. این نزاش بمیره، ولی اتفاق نیفتاده در طول تاریخ که یه طبیبی یه مرده رو که واقعا مرده باشه، سلول‌های مغز و قلب و همش از کار افتاده باشه، دفنم شده باشه، اینو زنده کنه. ولی عیسی مسیح این کارو کرد. این معجزه است. معجزه چی میگه به ما؟ معجزه به ما میگه که این از طرف خداست، پس هرچی گفت گوش کنید. نتیجه معجزه اینه. پیغمبر معجزش چیه؟ بزرگترین معجزش. خیلی معجزه داشته پیغمبر. اما بزرگترین و جاودانه‌ترین معجزه پیغمبر عبارت از قرآن کریم. وقتی قرآن کریم اومد میگه این از طرف خداست. یعنی چی از طرف خداست؟ پس هر چی گفت گوش کنید. اینم دوتا. پیغمبر هر چی گفت گوش کنید. یکی از چیزهایی که پیغمبر شأنشه که بگه توضیح قرآنه. تفسیر قرآنه. تأویل قرآنه. بیان شأن نزول قرآنه، ریزکاری های قرآنه، معانی و مرادات قرآنه، مجمل و مفصل، محکم و متشابه و اون اصطلاحاتی که قبلا هم گفتیم. شأن پیغمبرینه. وقتی قرآنش معجزه است، معجزه به ما بگه باید حرف پیغمبر رو گوش کنید. ما هم حرف پیغمبر رو گوش میکنیم. در چی؟ پیغمبر میگه آقا جون این آیه معناش اینه، این آیه تعبیرش اینه، این آیه تفسیرش اینه. اون وقت وظیفه ما این است. الان که پیغمبر رو نمیبینیم، آثار پیغمبر رو میبینیم. حالا فعلا به ائمه نرسیدیم. آثار پیغمبر رو میبینیم، روایت پیغمبر رو. پیغمبر که نیستن الان مراجعه کنیم. وقتی میخوام تفسیر قرآن بگیم، پا میشیم میریم خدمت پیغمبر، یعنی روایات پیغمبر، یعنی کتب احادیث، ببینیم که کتب احادیث و تفسیرها راجع به این آیه چی گفتن. اگر چیزی پیدا کردیم میگیم خیلی خوب پیغمبر، ما نوکرتیم، مخلصتیم. اگر چیزی پیدا نکردیم میگیم یا رسول الله، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم درباره این آیه، چیزی پیدا نکردیم، پس به همون ظاهرش عمل میکنیم. این وظیفه ماست. پس معجزه بودن کتاب و خالد بودن کتاب ما را هدایت میکنه به این که از پیغمبر پیروی کنیم. یکی از جاهایی که باید از پیغمبر پیروی میکنیم در مورد تفسیر و تأویل و مطالب قرآنه. این حسبنا کتاب الله از کجا در اومد؟ کسی در تاریخ واقعا همون وقتم کسی پیدا نشد بگه که این حسبنا کتاب الله تو از کجا آوردی؟ روایت رسول خداست؟ در خود قرآن اومده؟ خود قرآن که کاملا نقیض حسبنا کتاب الله رو میگه. خود قرآن، حالا آیاتشو خواهم خوند، خود قرآن مفصل ما را دعوت میکند به این که باید دنبال پیغمبر بریم و دنبال معلمین قرآن بریم. باید کسانی باشن که قرآن رو تشریح و توضیح بدن. پس از نظر عقلی ما وقتی یک کتابی رو کسی آورد، آورنده کتاب حق داره بگه آقا این توضیحش پیش منه، قرآنش پیش منه، این کد داره، این اصطلاح داره، این معنا داره. در این حالی که میگم ظاهرش روشنه و استفاده کنید و بخونید و دست بی وضو نزنید و بهره ببرید، اما اگه بخواد به عمقش برسید باید از من بپرسید. این حق رو این گوینده و آورنده کتاب دارد. اگر پیغمبر اکرم در یه جایی به ما گفتش که شما فقط به قرآن اکتفا کنید، من حرفی ندارم. در واقع ما به پیغمبر مراجعه کردیم، از کلام پیغمبر فهمیدیم که در اینجا فقط باید با آیه قرآن مراجعه کنیم. اما باید حتما اول بگردیم. مثلا میگم یه آیه، یه حالا همینجوری میگم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. میخوام ببینیم تفسیر این چیه. گشتیم روایات پیغمبر، رفتیم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردیم یا رسول الله در این زمینه شما مطلبی، حرفی، چیزی دارید؟ پیغمبر فرمودن ندارم. یا رفتیم روایات رو دیدیم در حدی که برای ما امکان داشت، به خصوص امروزه که خیلی امکانات بیشتر شده، 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا CD اومده، فوری میگردیم میبینیم تحت این آیه روایتی اومده یا نیومده، میگم خیلی خوب پس ظاهرش برای ما حجته. اون وقتی که ما وظیفمون رو برای خودمون انجام دادیم. مسئله بعد این است که ما غیر از این که عقل اینو میگه، قرآن کریم هم به ما میگه آقا یه کسی در کنار قرآن هست که این قرآن رو توضیح میده، تفسیر میکنه، تشریح میکنه. این آیه رو به مناسبت یک بار خوندم، حالا دوباره با یک به اصطلاح از یک بعد دیگه برای شما میخونم. یه صلوات بفرمایید. خداوند متعال در آیه 44 سوره نل یه لغتی داریم در قرآن کریم که این لغت در قرآن به کار رفته راجع به پیغمبر. خوب دقت بفرمایید ببنده. آیه قرآن اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. سوره نحل آیه 44. یعنی ما قرآن را فرود آوردیم به سوی تو، ذکر یعنی قرآن، برای اینکه برای مردم بیان کنی که مردم به فکر فرو برن، مردم متفکر بشن، مردم عقل پیدا کنن، مردم تعقل کنن، زندگیشون رو تنظیم کنن، عبادت خدا بکنن. شأن پیغمبر رو از کدوم واژه در آوردیم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی برای اینکه برای مردم شرح بدی. ما ادعامون اینه، لتبینه که از لغت بیان اومده به معنی شرح دادن، تفسیر کردنه. یعنی قرآن رو به تو دادیم، تو شأن و مقام این داری که برای مردم قرآن رو توضیح بدی، تفسیر کنی، تعبیر کنی، حقایق قرآن، معارف قرآن، علوم قرآن، دانش‌های قرآن رو به مردم بیان کنی. آقایانی که میخوان بگن قرآن بدون معلم، اظهار نظر میفرماین که این لتبینه یعنی لتقرأ، یعنی ما قرآن رو برای تو نازل کردیم برای اینکه برای مردم بخوانی، تلاوت کنی. میگیم آقا حکم بین ما و شما لغت، شما که ائمه رو قبول ندارید که بگیم روایت داریم، لغت رو میتونی قبول نداشته باشین؟ لغت‌هات که معمولاً بدون نظر نوشته شده، ما به کتاب لغت مراجعه می‌کنیم ببینیم در کتاب لغت لتبینه تبیین رو چی گفته. لغت قدیم می‌خوای لسان العرب، لغت جدید می‌خوای معجم الوسیط، لغت قرآن می‌خوای مفردات راغب، لغت خیلی قدیم می‌خوای که ریشه‌ها را گفته معجم مقاییس اللغه ابن فارس، همه اینا لغت تبیین و بیان رو گفتن، یعنی پرده برداری، کشف، توضیح، تشریح. یعنی ما قرآن رو براتون نازل کردیم که برای مردم تشریح کنی. مخصوصا یک آیه دیگری هست که اون آیه خیلی جالبه. در اون آیه سه شأن و مقام برای پیغمبر گفته، اگر صلوات بفرستید. در آیه 151 سوره مبارکه بقره دقت بفرمایید چی میخوام شاهد بیاریم. میخوام بگیم که لتبینه یعنی برای مردم تشریح کنی، نه اینکه برای مردم بخونی، چون خوندن لغتهای دیگه داره، لتقرأه داره، تلاوت داره و امثال اینا. آیه رو دقت بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه چند شد؟ 151 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. به مردم اون زمان قرآن خطاب میکنه که ما پیامبری را از خود شما به سوی شما فرستادیم. و یزکیکم، یعنی چی و یزکیکم؟ یعنی شما رو تزکیه میکرد. آقا جون دروغ نگو، آقا جون به نامحرم نگاه نکن، آقا جون ربا نده. به همون اندازه که ربا گرفتن حرامه، ربا دادن هم حرامه. بی خودی نشستی زندگیت خوبه، میری قرض ربوی میگیری، ربا میاری تو زندگیت، آتیش میگیره زندگیت. ربا نگیر و ربا نده. آقا جون به نامحرم نگاه نکن. آقا جون این ذهن پاک و جان زلالت رو آلوده به موسیقی نکن. و همچنین این تزکیه پیغمبره. پس پیغمبر تا حالا چند تا شأن داری در این آیه؟ دوتا. یتلو علیهم آیاتنا، علیکم آیاتنا، و یزکیکم، و تزکیه میکند شما را. یتلو علیکم آیاتنا یعنی چی؟ یعنی قرآن رو بر شما میخونه، آیات قرآن رو بر شما میخونه. یزکیکم یعنی چی؟ یعنی تذکرات اخلاقی میده. بعدش چیه؟ و یعلمکم الکتاب و الحکمه. یعنی چی؟ یعنی به شما کتاب و حکمت یاد میدهد. این آقایون میگن این کتاب را یاد میدهد، یعنی آیات قرآن رو میخونه. خب آیات قرآنی که گفت که یتلو علیکم آیاتنا یعلمکم الکتاب و الحکمه، یعنی قرآن رو به شما یاد میده، یعنی الفاظش یاد میده، الفاظش که قبلا گفت که یتلو علیکم آیاتنا. پس معلوم میشه که این یعلمکم الکتاب و الحکمه یه شأن دیگه است. پیغمبر در این آیه چند تا شأن داره؟ سه تا: تلاوت آیات، تزکیه مؤمنین و مسلمان ها، و تعلیم کتاب و حکمت. این کتاب و حکمت چیه که پیغمبر میخواد تعلیم کنه؟ شأن پیغمبر بیان میکنه. پس پیغمبر غیر از شأن خوندن آیات و ظاهر آیات یه شأن دیگه داره، شأن تعلیم کتاب و حکمت. حکمت یعنی علم غیر قابل بطلان، غیر قابل نفوذ. میدونید حکمت یعنی چی؟ یعنی فرضیه نیست. نوع فرمول هایی که تو علوم هست معمولا حالت فرضیه داره تا موقعی که اثبات بشه که این به صورت اصل در اومده. ها؟ خیلی از کشفیات حالت فرضیه‌ای داره تا اینکه اینقدر تجربه کنن و اینقدر تعداد زیاد بشه که به صورت یک اصل مسلم در بیاد. حکمت یعنی چی؟ یعنی اصل، یعنی غیر قابل بطلانه، یعنی دو تا چهار تاست، یعنی از اصول مسلمه است، یعنی این دیگه تئوری نیست، احتمال بطلان نداره. پیغمبر اومده برای شما کتاب را یاد بدهد. کتاب یعنی چی؟ یعنی قرآن رو. چی قرآن رو؟ ظاهرشی که خونده که. پس معلوم میشه قرآن علوم و معارف و دانشایی داره که قراره به ما یاد بدهد. و یعلمهم الکتاب و الحکمت، دنبالش هم میفرماد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما یاد میدهد چیزایی را که نمیدونستید. خیلی چیزا رو پیغمبر باید یاد بده، یعنی شأن تعلیم پیغمبر خیلی وسیعه. کتاب یاد میده، حکمت یاد میده، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزهایی را هم که شما نمیدانستید بازم به شما یاد میده. اگر قرار بود پیغمبر شأنش فقط این باشه که قرآن خونده بعدم مرده رفته، هیچ شأنی نداره الان و ما قرآن رو میتونیم خودمون استفاده کنیم که دوچار تفسیر به رأی بشیم. قرآن کریمی که شما فقط میگید باید به قرآن استدلال کرد، ما الان به خاطر شما فقط به قرآن استدلال میکنیم، هیچ وقت نمیگفت پیغمبر سه شأن داره. آقایان مخالفان معلم قرآن پیغمبر را از دو شأن دیگر انداختن، فقط میگن یه شأن داره. یعنی پیغمبر ضبط صوته، ضبط صوتو میزنیم آیات ور 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 تون تون میخونه تموم میشه. اما اینی که شأن تفسیر و توضیح و تعلیم و تزکیه و اینا داشته باشه، از پیغمبر اکرم میگیرن. شیعه به برکت اهل بیت پیغمبر و به برکت امام صادق و امام باقر و همه ائمه سلام الله علیه اجمعین و به برکت خود قرآن و این آیات قرآن استفاده میکند که پیغمبر باید شأن تبیین و توضیح داشته باشه. یه نقضی میکنن که چون یک کمی سنگینه از اون میگذرم، اما به اصطلاح یک آیه دیگری رو هم برای شما به عنوان تایید میخونم. یکی از چیزهایی که راجع به پیغمبر در قرآن کریم اومده اطاعت از پیغمبره. واقعا درباره اطاعت پیغمبر فکر کردید؟ این آقایان قشری و ظاهربین که فقط میگن قرآن و معلم هیچ نقشی نداره، میگن اطاعت پیغمبر یعنی اطاعت خدا، چون پیغمبر پستچیه، نامه آورده بر ما. اگر از محتوای نامه ما اطاعت کردیم، از پستچی اطاعت کردیم. ما حرفمون اینه که اگر پیغمبر فقط نقش پستچی داشت، چرا اینقدر پیغمبر بزرگ کرده در خود قرآن؟ گفته اطیع الله و اطیع الرسول، پیغمبرم اطاعت کنید. خب دیگه پیغمبر اطاعت نمی کنیم که، در واقع وقتی که پستچی بود از خدا داریم اطاعت میکنیم. شما برای پستچی چقدر ارزش قائلیم؟ فقط در حد دیگه نامه برای شما بیاره. اما محتوای نامه امر و دستور و توضیح و هرچی که هست مال نامه است و مال فرستنده نامه است. اگر خداوند متعال هیچ نقشی را برای پیغمبر قائل نیست جز پستچی بودن، چرا این همه تو آیات قرآن میگه از پیغمبر اطاعت کنید؟ باید بگه از خدا اطاعت کنید. گفته از خدا اطاعت میکنید، چون اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست. اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، ما هم از خدا اطاعت میکنیم. پس اینی که گفته از پیغمبر اطاعت کنید، کسی که از پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، معلوم میشه که پیغمبر در کنار خدا به اذن خدا شأنی داره، شأنی داره. لذا میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیغمبر برای شما آورده بگیرید و اونی که پیغمبر از اون نهی میکنه شما خودتون از اون باز دارید. پیغمبر اکرم یک کتابی آورده، در کنار این کتاب فرمایشاتی داشته. یکی از فرمایشاتش اینه که کسی که این قرآن را به رأی خودش تفسیر کنه تو آتش نشسته. حتی اگر تفسیر به رأی کنه و به حقم برسه خطا کرده، تا چه برسه؟ به این که به ناحق برسه که دورتر از آسمانه. تفسیر قرآن حق کیست؟ ما این هفته داریم اینو میگیم، میگیم که هر آورنده کتاب عقلن حق داره که درباره کتاب خودش توضیح بده، و این آورنده خداست به دست پیغمبر. پیغمبر حق داره درباره کتاب خودش توضیح بده. کتاب معجزه است و ما رو به پیغمبر هدایت میکنه و پیغمبر در کنار کتابه. احکام دین که همه عمل میکنن در متن قرآن نیست و پیغمبر توضیح داده. چرا توضیحات پیغمبر رو درباره احکام میپذیریم اما توضیحات پیغمبر رو درباره آیه اطیع اول الامر منکم نمیپذیریم که فرموده این اول الامر 12 نفر هستن؟ چه فرق میکنه؟ اگر معلم باید حرف بزنه و ما اطاعت کنیم، در اینجا هم حرف زده و ما اطاعت کرده ایم. خداوند انشاءالله دانش خداشناسی ما را افزون بفرماید. خداوند به ما روحیه حق پذیری مرحمت بفرماید. خداوند اندیشه، فکر و مغز و قلب ما را مفتوح بگرداند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.